ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی با انتشار تصویر یک مصوبه بر روی صفحه اینستاگرام خود به منتقدان به اجرای سند 20C یونسکو واکنش نشان داد. فرمانده نیروی انتظامی تهران از شناسایی و دستگیری یک تیم از افراد مهاجم در اطراف پایتخت خبر داد. و پلیس بریتانیا میگوید حمله هفته گذشته لندن میتوانست شمار بیشتری تلفات در پی داشته باشد. پس از ادامه اعتراض رهبر جمهوری اسلامی ایران و امامان جمعه به اجرای بی سر و صدای سند 20C یونسکو، حسن روحانی در شبکه اینستاگرام تصویر مصوبه دولت درباره این سند را منتشر کرد که نشان می‌دهد دفتر آیت الله خامنه ای و دیگر قوا در شهریور سال گذشته از این مصوبه اطلاع داشتند. این در حالی است که اعتراض اصولگرایان و در رسانه‌ها رهبر جمهوری اسلامی ایران به اجرای این سند بیش از 6 ماه بعد آغاز شد. آیت الله خامنه ای روز 17 اردیبهشت از به گفته او اجرای بی سر و صدای سند 20C یونسکو در ایران انتقاد کرد. این اقدام او آغازگر موجی از انتقادات از دولت حسن روحانی در محافل جناح اصولگرا شد که همچنان ادامه دارد. در مقابل حسن روحانی هنگام کارزار انتخاباتی رقبای خود را متهم کرد که درباره این سند به رهبر جمهوری اسلامی ایران گزارش دروغ دادند. اما آیت الله خامنه ای آخرین بار روز چهارشنبه گذشته گفت گزارش درست به او داده شده و افزود نظام آموزش ایران نباید در بیرون کشور نوشته شود. سند آموزشی یونسکو برای سال 2030 که به سند 20C معروف است، بر مسائلی همچون تضمین آموزش برابر و فراگیر، محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت تاکید دارد. حسین اشعری فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرد بامداد شنبه یک تیم از مهاجمان در اطراف پایتخت شناسایی و دستگیر شدند. همزمان احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری البرز اعلام کرد که 8 نفر از عوامل پشتیبانی حمله روز چهارشنبه گذشته تهران در استان البرز دستگیر شدند. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. حملات جداگانه چهارشنبه تهران 17 کشته و 52 زخمی بر جای گذاشت. به گفته منابع امنیتی ایران، مهاجمان انتحاری 5 نفر بودند. وزارت اطلاعات اعلام کرده است که هر پنج مهاجم ایرانی بودند، اما در خارج از ایران جذب گروه داعش شده بودند و قبلا در حملاتی در رقه و موصل شرکت داشتند. روز شنبه پلیس بریتانیا خبر داد مهاجمانی که هفته پیش 8 شهروند را بر روی لندن بریج کشتند، 13 بطری کوکتل مولوتوف همراه داشتند و تلاش کرده بودند برای زیر گرفتن تعداد بیشتری از عابران پیاده کامیون بزرگتری کرایه کنند. 3 مهاجم هفته پیش لندن پس از زیر گرفتن تعدادی عابر از وانت خارج شدند و با چاقو به سوی عابران دیگر حمله کردند. پلیس لندن 3 مهاجم را به ضرب گلوله سرانجام از پای درآورد. اکنون پلیس بریتانیا میگوید اگر همه چیز طبق برنامه ریزی مهاجمان پیش میرفت، احتمالاً در حمله پیش بینی شده سوم با کوکتل مولوتوف شمار قربانیان بالاتر میرفت. مسئولیت حمله هفته پیش لندن را گروه خلافت اسلامی یا داعش بر عهده گرفت، اما پلیس بریتانیا روز شنبه گفت قرائن و شواهدی در دست نیست که ثابت کند مهاجمان از خارج دستور گرفتند. و 193 کشور عضو سازمان ملل خواستار در نظر گرفتن تمهیداتی برای مقابله با افت سلامت اقیانوس‌های جهان شدند. شامگاه جمعه در پایان اولین کنفرانس سازمان ملل درباره اقیانوس‌ها، سران دولت‌ها تهدیداتی را مد نظر قرار دادند، از جمله زباله‌های پلاستیکی، ماهیگیری غیرقانونی و بیش از حد متعارف، بالا آمدن سطح دریا و افزایش میزان اسید در آب‌های اقیانوس‌ها. این تهدیدها مرگ و میر آبزیان را افزایش داده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تنش میان قطر و همسایگان عرب این کشور در حالی همچنان ادامه دارد که روز جمعه 2 از مقامات ارشد آمریکا در این باره اظهار نظر کردند و از سوی دیگر رئیس جمهوری ترکیه هم به این موضوع واکنش نشان داد. در این باره بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
یک روز بعد از آنکه قطر اعلام کرد سیاست خارجیش را برای رضایت همسایگان عرب خود تغییر نمی‌دهد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده قطر را متهم کرد که بر سطح بالا حامی تروریسم بوده است. آقای ترامپ دیروز جمعه از قطر خواست هرچه زودتر به حمایت خود از گروه‌های تندرو و تروریستی پایان دهد. به جز ایالات متحده عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر و چند کشور دیگر، قطر را به حمایت از برخی گروه‌های تندروی اسلامگرا و جانبداری از جمهوری اسلامی ایران متهم می‌کنند. از دوشنبه پیش عربستان سعودی همراه با متحدان منطقه‌ای خود از جمله مصر، بحرین و امارات مناسبات دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند و مرزهای خود را روی این کشور بستند. دیروز و ساعتی قبل از اظهار نظر رئیس جمهوری ایالات متحده، ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا هم در حالی که از قطر خواست تا نگرانی‌های دولت‌های عربی را رفع کند، همزمان خواستار رفع محدودیت‌های کشورهای عربی علیه قطر شد. We call on Qatar to be responsive to the concerns of its neighbors. Qatar has a history of supporting groups that have spanned the spectrum. وزیر امور خارجه آمریکا گفت که قطر در حمایت از گروه‌های خشونت طلب سابقه دار است، اما محاصره دوحه به گفته او در مسیر تلاش‌های ایالات متحده برای مبارزه با حکومت اسلامی یا همان داعش مانع ایجاد کرده است. آقای تیلرسون تصریح کرد که آمریکا همراه با کویت آماده انجام اقدام‌های میانجی‌گرایانه برای حل بحران قطر است. از دیگر سو رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار برچیده شدن محاصره قطر شد. آقای اردوغان همچنین از اقدام پارلمان ترکیه برای تصویب قانون ایجاد پایگاه نظامی در خاک قطر و اعزام نیروی نظامی به آن کشور پشتیبانی کرد. رئیس جمهوری ترکیه دیروز در اظهار نظری خلاف سخنان رئیس جمهوری آمریکا گفت که تا به امروز ندیده قطر حامی ترور باشد. قطر که یک مرکز مهم سرمایه گذاری در منطقه خلیج فارس و پایگاه 11,000 نیروی نظامی آمریکا و ائتلاف بین‌المللی است، اتهام حمایت از گروه‌های اسلامگرای تندرو و تروریستی را رد کرده است.
در ادامه همین گزارش، برای بررسی و تحلیل ادامه بحران بین کشورهای عربی و قطر و همینطور موضع‌گیری مقام‌های آمریکایی، مهدی طاهباز با جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آمریکا گفتگو کرده.
در گذشته این زمزمه وجود داشت که قطر هم از گروه داعش حمایت میکنه و حمایت مالی میکنه. حسب سابقه قطر در مواقعی از حماس در نوار غزه حمایت کرده، از اخوان المسلمین در مصر حمایت کرده و همه اینا در واقع با اون نگرش کلی جهان عرب در سازگاری نداره، به خصوص حالا که فشار آمریکا هستش که به نوعی حمایت از بنیادگرایی تندروی اسلامی رو کاهش بدن. این هستش که قطر یک دفعه اینجا به اصطلاح سمبل این حمایت از داعش قرار گرفت.
آقای روشندل، تفاوت موضع رئیس جمهوری آمریکا با موضعی که وزیر خارجه این کشور ساعتی پیش از اون ابراز کرده بود و خواهان برداشته شدن محاصره قطر از سوی همسایگان شده بود رو شما کنین چگونه تحلیل میکنین؟
به نظر میرسه که بین وزیر خارجه و وزیر دفاع یک صحبت هایی شده بود و محاسباتی هم صورت گرفته بود و به دلیل بعضی منافع دراز مدت تر اونها به این نتیجه رسیده بودن که بتونن از گسترش این تنش جلوگیری بکنن و حتی کشورهای منطقه رو در ابتدا برای دلایل انسان دوستانه به خصوص تکیه شده بود به مسئله ماه رمضان، ادهی که بچه هاشون رو نمیتونن مدرسه بفرستن و مسائل از این قبیل. از طرف دیگه علارغم این که حالا پایگاه دریایی آمریکا در اونجا مورد تهدیدی واقع نشده، ولی در این حال دراز مدت برنامه ریزی هاش دچار اخلال نشه، اینا پیشبینی کرده بودن که شاید اینها رو متقاعد بکنن که با همدیگه سازش بکنن و مشکلات رو از سر را بردارن و کمک بکنن که این محاصره برداشته بشه. اما سخنان آقای رئیس جمهور این محاسبه وزیر دفاع و وزیر امور خارجه رو به هم زد و در چنین مواقعی نظر رئیس جمهور در واقع نظر قاطع به نظر میاد و صاحب هستش، ولی علت این دوگانگی نظر رو خیلی نمیشه متوجه شد. در موارد دیگری هم بوده که بین حرف رئیس جمهور با یکی از وزرا تفاوت وجود داشته و معمولا رئیس جمهور هم حرف خودش رو به اصطلاح بعدن تغییر داده. حالا در این مورد این سخنان تازگی داره و باید ببینیم که واقعا کدوم حرف جلوتر میره. من به نظرم فکر میکنم که وزیر امور خارجه و وزیر دفاع موضع قدرتمندتر و منطقی تری دارند در این وضعیت.
آقای روشندل، دست آخر چه پایانی رو میشه برای بحران موجود بین قطر و برخی کشورهای عربی متصور شد؟
ببینید، منطقه به هر حال از تروریسم داره رنج میبره و این تروریسم داره در واقع رسوخ میکنه به جاهای مختلف دنیا. اگر قطر یا هر کشور دیگه ای به اصطلاح ریشه این تروریسم باشه، بایستی با اون مقابله بشه. اما در شرایط فعلی یک جهات مثبتی قطر نسبت به اقتصاد بین‌الملل داره و نسبت به امنیت بین‌الملل داره. اون جهات مثبت یکی این استش که قطر بزرگترین صادرکننده گاز دنیاست و همینطور پایگاه آمریکایی در قطر خیلی پایگاه حساسی به نظر میاد که حتی برای عملیات ضد تروریستی مورد نظر هست. از طرف دیگه جهان عرب و به خصوص کشورهای عضو خلیج فارس همیشه این تنازع و تفاوت‌های دید و استکاک‌های کوچک و بزرگ رو داشتن، ولی در نهایت پادرمیانی یکی از کشورهای میانه روتر در این مورد، الان کویت ممکنه پادرمیانی بکنه و حتی ممکنه آمریکا در یک شرایطی نظراتش تغییر بده و فشار بیاره که این قضیه به نفع قضیه مهمتری که مسئله تروریسم باشه خاتمه داده بشه. و به نظر میاد که بعد از مدتی که به هر حال قطر هم یک مقدار تعدیل بکنه و خواسته های این کشورها رو بپذیره، اون وقت خود به خود این راه حل پیدا میشه. من خیال نمیکنم که در کوتاه مدت ممکنه یک مقدار تساعد پیدا کنه، ولی بلافاصله بعد از اون گشایش جایگزین اون خواهد.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنوید با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آمریکا، درباره بحران اخیر قطر. مثل همیشه اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
به نظرم با توجه به حمایت های ایران از قطر بعد از تحریم کشورهای عربی، این کشورها باید به همدست قطر که به وضوح ایران می باشد و نقش بسیار زیادی در کشتار مردم سوریه یمن داشته را نیز تحریم کند تا درس عبرتی برای دیگر کشورها باشد، تا به قیمت ناحیه مردم بیگناه سیاستهای شیطانی خود را در کشورهای دیگر پیش نبرند.
مشتبه شده امر بر سردمداران رژیم اسلامی که میخوان با ملت این امت رفتار کنن، یعنی هر چی میگن همه بگن سمعاً و طاعتاً. خیر، توی این عده سنی هست، بهایی هست، زردشتی هست، مسیحی هست، کلمی هست، غیر دین باور و غیر مسلمان هست. بنابراین شما حق ندارین که به عنوان امت واحده خودتون هر چه دوست دارین تصمیم بگیرین، پولار ببرین توی سوریه خرج کنین یا مواد غذایی فلان کشور ما میدیم. خود مردم ایران دچار کمبود مواد غذایی هستن، مثل که اصلا خبر ندارین از سیستان و بلوچستان و مناطق محروم. یک کامیون چپ میشه، مردم مثل مور و ملخ میریزن که ببینن چیزی خوردنی گیرشون میاد یا نه.
جمهوری اسلامی در عرض 24 ساعت مواد غذایی دولت قطر را کامل میدهد. شما اگر راست میگویید به مردم فقیر بدبخت بیچاره گرسنه خودتان برسید.
به نظر من بزرگترین دشمن ملت ایران خود رهبر ایرانه، خود آقای خامنه ای است که خیلی جزئی از کنار عملیات تروریستی که تمام دنیا در همون روز محکوم میکنن و با ملت ایران همدردی میکنن، ای از کنارش میگذره و میگه ترقی بازی شده. به جاش میاد واسه ادعی از طرفدارانش سخنرانی میکنه، میخواد از اونا دلجویی بجوری که به خاطر شکستی که از ملت خوردن در انتخابات ریاست جمهوری اینقدر مغرور این آقای خامنه ای.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.